شهرک صدف، خیابان توحید، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، ایزدشهر، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای رازد
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو
بفرما اینم آب لیمو
آلبالو آناناس پرتقال
یک شربت خوب و ایدئال
عصرون خوب آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته
میریزیم آشو توی ظرف تک تک
نوبت کشکی حالا رازک
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک
رازک راز سلامتی
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو سبا با ادامه برنامه ها همراه هم شنونده به توان هفت باشیم
شیرینی خوشی هر چی خوبی هست و جمع بزن ببین بشنو زندگی رو به توان هفت برسون اینجا به توان هفت
موج 150 مگاهرتز سکانس اول مکان عطاری خانوادگی راوی دختر خانواده وارث یک کمد از عطریات موضوع برای یک جمع باسواد
تا وقتی بچه هستی فکر میکنی هیچ وقت بزرگ نمیشی ولی چش رو هم میذاری میبینی بزرگ که شده هیچ داری پیرم میشی نکته مهم برای بعضیا که داره سنشون میره بالا اینه که یادشون بمونه بچگیاشون چطور بودن مخصوصا اگه با بچه‌ها سر کار داشته باشن امروز برای چند نفر باید چای بفرستم که دم کنن و دور هم دیگه نوش جان کنن چای با عطر خاطره با چند تا دونه خوش‌ذوقی همینا بسه بقیه‌اش دور هم درست میشه راستی چای دور هم خیلی میچسبه نه
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن از همه رنگ خوب تماشا کن رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ گاهی پر رنگ گاه کم رنگ گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن قصه داری فراموش کن قصه ما رو گوش کن
صداش کردن دفتر معلمو آقای نصرتی که یکی از سخت گیرترین معلمای دبیرستان بود مچش و موقع دورفشانی گرفته بود تو حیات پشتی یه مش بچه رو دور خودش جمع کرده بود و براشون شعر میخوند چی؟ در وصف معلم همیشه کارش همین بود استاد استفاده از کنایه و چیدن کلمه های فارسی کنار هم بود برا مسخره بازی اینا رو معلم ها بهش میگفتن اما خب دست خودش نبود هرچی به ذهنش می اومد شعر و شوخی بود انگار موقع تقسیم جدیت در ادبیات شوخ و شنگیش به این رسیده بود حالا هم که وایساده بود وسط دفتر معلم ها و همه لیوان چایی به دست منتظر بودن ببینن چی داشته برای بچه ها می خونده که آقا نصرتی آوردتش دفتر خب چی می خوندی برای بچه ها؟ سینا این پا اون پا کرد و گفت هیچی آقا یکی از شعرهای شاعر گرانقدر سعدی رو برای بچه ها می خوندم. معلم ادبیات گفت به به کدومو آقا همونی که توش پیامک میزنه جناب سعدی معلم ها به هم نگاه کردن آقای نصرتی گفت پیامک سعدی بله آقا این شعره پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو شما توجه بفرمایید ایشون تلفن همراه داشتن ما اینجوری میتونیم ثابت کنیم موبایل هم در ابتدا در ایران پیدا شده بوده همه خندیدن سینا گفت ایشالله همیشه بخندین آقا ما بریم میترسید برای شعری که تو جمع بچه ها خونده آقا نصرتی تنبیهش کنه آقا نصرتی گفت نخیر اون شعری رو که داشتی میخوندی بگو همین بود آقا بخون آقا اسای ادب میشه یکی از معلم ها گفت بیشتر از جناب سعدی که نیستیم ما بفرماییم سینا یه سری خاروند و گفت چش ببخشید به شوخی بگیرین این شعر رو از این کمترین چطور حال و احوالت معلم چقدر مال و اموالت معلم جوان بودی یهو کرک و پرت ریخت چه شد آن یال و کوپالت معلم تو در ده کوره ها هم رفتی و بود 7-8 تا سگ به دنبالت معلم ننال اینقدر از شغلی که داری گمانم بوده اقبالت معلم در این دنیای وانفسا نمونه است صفای اورجینالت. معلم تو کشتی میگرفتی با جهالت، بنازم زور چنگالت. معلم سراسر درس خوب زندگی بود رادیکال انتگرالت. معلم الف آموختی یک عمر و امروز فدای قامت دالت. معلم آخرشم گفت به افتخار خودتون. معلم هم انگار خوششون اومده باشه یه دستی همجوری کمرنگ زدن و بهش خندیدن. آقای نصرتی زد رو شونه ی سینا و گفت دیگه معرکه نگیری تای حیات، برا مانشر گفتی دیگه، برو سراغ درس و مشقت. سینا پایی چسبوند و چشمی گفت و رفت. با خنده ی معلم ها نجات پیدا کرده بود. سینا درس خون نبود، ولی همین شیرین کاریاش یاد دوران تحصیل خودشون مینداخت معلم ها رو. آقای نصرتی گفت شنیدم چی داره میخونه، حیف بود شما نمیشنیدین. آقای صفایی اومد از فلاسک روی میز چای دیگه واسه خودش ریخت و گفت یادش به خیر، چقدر ما برای معلمامون شعر می نوشتیم. نه تایید کردن حرفشو. عطر چایی و خاطره و شعر پیچیده بود تو دفتر معلم ها. این چایی الان حسابی می چسبید. معلم هایی که خودشون یه روز داستانهایی داشتن با معلم هاشون.
پشت پرچینت اگر بس اگر مهمانیست، پشت پرچین من سو همه اش ویرانیست، انفرادی شده سلولی به سلول تنم، خود من در خود من در خود من زندانی. شعرانیست که دور لب تو میگردد شاوری، لذت خوبیست که در لب خانیست، دوستت دارم اگر به آن سختی هاست، دوستم داشته باشش به این آسانیست. دستهای تو کجایند که آزاد شوم، هیچ جایی به جز آنجا که تو هستی جانی، ابرا ترهی از احوال مرا می سازن که چنین آب و هوای غزلم بارانی.
ای ناخدا ناخدایی، چی میدونه این کلمات از کیه؟ کسی نمیدونه؟ یکی از شعرهای پل ویترانه در باره آقای ابراهام لینکلنه. شما هم تو این کلاس یا منو به اسم آقای کیتینگ صدا میکنید یا به اسم ای ناخدا ناخدای من. حالا تا یه سری شایعات به حقیقت تبدیل نشده بذارید بگم که بله، منم قبلا در این جهنم درس خوندم و جون سالم به در بودم. البته اون موقع مثلا چنین شخصیت جذابی نداشتم. اون موقع نوع روشنفکری از یک موجود ضعیف و نفس 78 پوندی بودن. وقتی من میرفتم لب ساحل مردم کپی شعرهای بایرون رو به طرفم پرت میکردن. حالا آی پیت لطفا صفحه 542 کتابتون رو باز کنید و بند اول شعری که اونجا نوشته شده برامون بخونید.
نوجوان ها بیشترین بهره از زمان ببرید.
درسته همونه.
اونچه یک گل سرخ را کنیم که میتوانی برچین، اما باز هم زمان سال خورده در گذر است و همین گلی که امروز میخندد فردا خواهد موند.
متشکرم آقای پیتس. قنچه های سرخ را که کنون میتوانی بچین، مادر لاتین این جمله میشه کارپی دیم. چی میدونه این یعنی چی؟
کارپی دیم یعنی دم را غنیمت بشمار.
آفرین آقای
بیکس.
بیکس اسمه چی به دیگه؟ دم را غنیمت بشمار. قنچه های گل سرخ را که کنون میتوانی بچین. چرا نویسنده از این کلمات استفاده کرده؟
شاید چون عجله داشت.
غلطه. دینگ. ولی از شرکت رو متشکرم، چون ما غذایی که ما هستیم رفقا، چون چه باور بکنید چه نه، تک تک ما که در این اتاق هستیم روزی از نفس خواهیم افتاد، جسم ما سرد خواهد شد و خواهیم بود. حالا ازتون میخوام بیاین نزدیک و به صورت کسانی که عکسشون اینجا هست نگاه کنید. بارها از کنارشون عبور کردید ولی درست بهشون نگاه نکردید. اونا با شما خیلی فرق ندارن، مدل موهاشون و رومونهاشون درست مثل شما شکست‌ناپذیر، همونطور که شما احساس میکنید هستی. دنیا به کامشونه. آیا از ذره‌ای از تواناییاشون اونطور که باید استفاده کردن؟ چون میدونید آقایون اونا الان تبدیل به غذای گلهای نرگس شده. اگه از نزدیک بهشون گوش بدید میتونید صداشونو بشنوید. دم را غنیمت بشمارید بچه ها، زندگی تو رو خارق‌العاده کنید.
درسی که بهمون میداد یه چیزی تو مایه های زیست بود، دقیق ترش میشه فیزیولوژی، ولی مربوط به مغز آدم میشد. همه یه سلولای مغزی و فاز و نولاشو قرار بود یاد بگیریم و اسم و رسمشو بدون. استادمون یه آقایی بود با جسه درشت اما کوتاه قد، یه عینک مستطیلی داشت، موهای جوگندمی که از نیمه های سرش شروع میشد. برای هر بخشی از مغز نقاشی مشخصی تعریف کرده بود و یه پاورپوینت جذاب برای ارائه، که شاید بخش خوبی از علت شرکت کردنمون تو کلاسش همین بود، همین که اینقدر رنگی بنگی بود. ولی اصلی ترین علتی که لااقل من توی این کلاس شرکت میکردم این بود که استاد شاعر بود. حالا شاعرم نه به اون معناها، شعر بلد بود، زیاد بلد بود. من از زیست متنفر بودم، برای همین تجربی نخوندم، ولی دست روزگار ما رو انداخت توی رشته و جایی که باید دو سه واحدی درس رو میگذروندی. اما امان از این استاد، رابرا بیت میگفت، برای هر بخشی از مغز و هر کاری یه بیتی یه مصرعی تو آسینش داشت. من بیشتر چیزایی که از این کلاس تو دفترم نوشتم مصرعهایی بود که استاد فتح‌آبادی برامون میخوند. اونقدر مجذوب، اونقدر مبهوت می شدم که اصلا یادم می رفت بحث چی بود. خلاصه از هر کلاس ادبیاتی کلاس ادبیات تر بود. یه دفعه شده استاد شما چجوری اینقدر شعر رو حفظین؟ مگه میشه آخه یه آدم اینقدر شعر یادش بمونه؟ گو بله، این ساز و کاری رو که از مغز دارم نشونتون میدم اگه حواستون بهش باشه همه چی میشه. مغز آدم یه دنیای عجیبه، هیچ وقت نمیشه کامل شناختش. اصلا برای همینه که عاشق این رشتم. راستم میگفت، تنها چیزی هم که الان باعث شده منم تو این رشته کار کنم همینه، اینکه فهمیدم چه خط و ربطی بین مغز و زیستش با شعر و شاعریه. منم الان استاد همون درسم تو همون دانشگاه. اول همه کلاسا خاطره این استادو میگم و تعریف میکنم که اون باعث شد من الان اینجا وایسم و شعر و شاعری رو با معلمی ترکیب کنم.
یه دفعه پتلکی عاشق شد و گم شد دلکش، گم که نه انگاری که کنده شد اصلا کلکش، کمتر از یه قرقره با آسمون فاصله داشت که یه حبت بیاری زد به نخ باد بادکه. یه دفعه تفلکی آشه شد و گم شد دلکه، گم که نه انگاری که کنده شد اصلا کلکش.
راستی از شعر جدید چه خبر؟
یه چند وقتی همینطوری خودش میاد، اینو امروز صبح گفتم بخونمش.
آره حتما.
تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ به بینشق دیوانه من چه کردی؟ در ابریشم عادت آسوده بودم، تو با بال پروانه من چه کردی؟ ننوشیده از جام چشم تو مستم، خمار است میخانه من چه کردی؟ مگر لایق تکیه دادن نبودم، تو با حسرت شانه من چه کردی؟ مرا خسته کردی و خود خسته رفتی، سفر کرده با خانه من چه کردی؟ جهان من از گریه است خیس باران، تو با سقف کاشانه من چه کردی؟
من از وقتی با نگار خانم آشنا شدم عاشق شعر و ادبیات شدم. معلم نبود، ولی معلم من شد تو شعر و خوندن. توی یه کتاب فروشی نزدیک میدون انقلاب فروشنده کتاب بود. اصلا من اهل کتاب و این داستانا نبودم. تولد دوستم بود، منم گفتم برم یه کتاب اصیل و پرمحتوا ولی ارزون براش بخرم تا به عنوان یه فرد فرهیخته شناخته بشم. رفتم تو اولین مغازه کتاب فروشی و از مغازه‌دار پرسیدم ببخشید میشه راهنمایی کنین یه کتاب مناسبی برای دوستم پیدا کنم؟ گفت با چه ژانری کتاب می‌خوای؟ منم نمی‌دونم همینجوری بیخودی گفتم شعر. گفت اون خانومی که شال سر سرشونه میتونه کمکتون کنه. یعنی من اگه میگفتم مثلا ژانر جنایی اصلا تقدیرم فرق میکرد، با این نگار خانم‌ها آشنا نمیشدم. رفتم جلو و بعد سلام گفتم که یه کتاب شعر درست حسابی میخوام که قیمت بالایی هم نداشته باشه. خندید و گفت شعر باشه ولی ارزون. در مسلک شاعران این حرف خوبی نیست. شانس آوردین شاعران این کتابا اینجا نیستن. باز لبخند زد. و من عاشق هر چی شاعر شدم که اونجا نبود ولی باعث شده بود این خانم ازشون دفاع کنه. گفتم هر چی شما بگین. گفت می نوش که عمر جاودانی این است. خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و باده و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. گفتم بله. گفت این از خیامه، کتاب ایشونو براتون بیارم؟ گفتم بله بله اگه زحمتی نیست. باز لبخند زد و رفت. و من خیلی خوشحال بودم که جناب خیام یه روزی با خودش به این نتیجه رسیده که شاعر بشه، که یه عالم شعر بگه، بعد شعراش کتاب بشه و اینجوری دیگه بشه دیگه. واقعا اگر بود دستشو به گرمی میفشردم. کتاب آورد و من تشکر کردم و خواستم برم، اما یهو برگشتم گفتم شعر خیلی جالبه. نگام کرد. این چه حرفی بود آخه؟ من گفتم آخه یعنی چی شعر جالبه؟ گفتم یعنی چقدر خوب میشه که کسایی که شعر رو بلدن به دیگرانم یاد بدن، مثل من. من واقعا نمیدونم باید چه شعری رو بخونم، اصلا چه جوری بخونم. لبخند زد و گفت اگه مایل بودین من میتونم راهنماییتون کنم. از اون روز به بعد من شدم علاقه‌مندترین آدم حداقل در اون حوالی به شعر. بعد فهمیدم اسمش نگاره و نگار خانم صداش میکنن. معلم شعر من شده. هم خودش و هم صاحب مغازه فهمیدن که چرا اینقدر میرم اونجا. دروغ چرا؟ منتظرم یه روزی این شعر رو براش بخونم. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. بعدم بگم این از جناب خیام بود. والا شاید خیام بتونه حرف دل من رو بزنه.
بگو که رفتنت بازم یه خوابه، نذار که بی تو از نفس بیفتم، نذار همینجا قصمون تموم شه، هنوز یه حرفایی رو بهت نگفتم. تو پشت پنجره نشستی، از چشم من بارون میباره، تموم قطره های بارون داره تو رو یادم میاره، داره تو رو یادم میاره، داره تو رو یادم میاره. بمون بذار دوباره راهمون یکی شه، بدون تو نمیتونم نمیشه، تو بودی توی قلب من همیشه. زندگیم بدون تو سیاهه، نرو که رفتن تو اشتباهه، بدون که پشت رفتن تو آهه.
به نظر شما ابراز عشق فقط کلامه؟ یعنی فقط با حرف آدم ابراز عشق میکنه؟
حتما بیشتر از کلام تو عمل آدم هست خیلی.
آره.
فکر میکنم خیلی وقت آدم میتونه عشقش رو یه جور دیگه ای اعلام کنه.
خیلی ساده.
من فکر میکنم که بهترین ابراز ابرازه غیر مستقیمه، با یک عمل رفتار.
خیلی بیشتر از اون چیزی که بلدم نشون بدم دوست دارم.
یه قرار باشه شما رو آزار بدم، اذیت کنم، ولی در کلام بگم خیلی خوب دوست دارم.
خیلی دوست دارم.
یه جور پارادوکس عجیبی داره.
آره.
چطور میتونی ادعا کنی عاشقی وقتی جز مرگ و ویرانی تمام لحظه های خوشحالی زندگیم چیزی باقی
نذاشتی برام؟ سگاهی اینقدر پنهانه و
پنهانه.
آره، شخصیه و
بلی. دو نفره.
سلام.
خوشت میام؟
بسیار زیاد کروب کردی دیوانم.
به خاطر جفتم مولوی گرفتم.
چه عاشق مقبول است.
من خودم ابرازه کلامی زیاد رو مثلا نمیذاره، برای اینکه فکر کنم کلام مجانیه.
آره
من میتونه بگی خیلی حرف قشنگ بزنی.
آره
در عمل من رفتار رو
هر کسی یه روشی بالاخره پیدا
کرده. تو چی میدونی از من آخه؟
من میدونم وقتی عصبانی یا یه چیزی میره رو مخ دستاتو اینجوری به هم دیگه میمونه. وقتی میدی تو فکر گوشه رو نگاه میکنی خیره میشی بدون اینکه پرک بزنی. چای تو کم لنگ میخوری. روزی سه لیوان سر ساعت مشخص. با کارکنه بیمارستان خیلی گرم نمیگیری. از روز دو شیفت وای میسی. خونه درکه از تنها زندگی میکنی. دوست داری وقتی کسی حواسش نیست سود بزنی. دوست داری وقتی راه میری پاتو بذاری وسط موزاییکا. اخکه شدن لباسه مردم میره رو مخت بس واسد میگیره ولی برو خودت نمیاری که فکر نکنن دیوونه ای. وقتی لبخند میزنی یه چال خوشگل میفته اینجا لبت که تو حالت عادی نیست. وقتی از چیزی خوشت میاد ناخودآگاه ناخوناتو میجوی.
کتاب چشم بندی نوشته ی آگاتا کریستی و ترجمه مجتبی عبدالله نژاد که منتشر شده. خانم مارپل رو دیگه همه میشناسید. خانم مارپل هنگام ملاقات با دوست مدرسه امریکایی خودش در لندن متوجه میشه که او به طور جدی نگران خواهرشه. اون از خانم مارپل میخواد تا از خواهرش در خونهشون در انگلستان دیدن بکنه. خانم مارپل با این دیدار موافقت میکنه. در کنار امارت اونها مرکز بازپروری بزرگی برای کودکان مجرم ساخته شده. کمی بخوام در مورد آگاتا کریستی بگم، مشهور به ملکه جنایت و نویسنده مشهور و کتاب‌های پرفروش سبک جنایی و معماگونه در تمام اعصار. خودش جنایتکار نبوده ها، این که میگن ملکه جنایت، نه. انقدر داستان‌های معماوار و در مورد کشف رازهای مثلا جنایت‌ها و اینها نوشته که به این اسم و به این لقب ملقبش کرد. ایشون در انگلستان به دنیا اومده. خالق شخصیت‌هایی مثل هرکول پوارو و خانم مارپله. پرفروش‌ترین نویسنده انگلستان و کل دنیاست. مقام‌های بعدی و پله‌های بعدی میرسه به ژول ورن و شکسپیر. بخشی از کتاب چشم‌بندی رو براتون میخونم. دوستی چیز عجیبی است. دوستی جن مارپل جوان با این دو دختر امریکایی. تقریبا یک باره راهشان از هم جدا شده بود، اما علاقه و محبت قدیم هنوز برقرار بود. گاهی نامه می نوشتند. در ایام کریسمس از هم یاد می کردند. عجبا که روث را که منزلش یا به عبارت بهتر منازلش در امریکا بود بیشتر از خواهر دیگرش می دید. اما نه، شاید چندان هم عجیب نبود. روث مانند بیشتر امریکایی‌های طبقه خودش جهان وطن بود. هر سال یا هر دو سال یک بار به اروپا می آمد، شهرها را می گشت، لندن، پاریس و دوباره بر می گشت. سعی می کرد هر جا هست دوستانش را هم ببیند و لحظاتی با آنها باشد. از این دیدارهای دوستانه فراوان داشتند. در کلاریج یا ساووی یا برکلی یا دورچستر غذایی می خوردند، تجدید خاطره می کردند و با آه و افسوس خداحافظی می کردند. روث هرگز وقت نکرده بود به سنت ماریمید بیاید. خود خانم مارپل هم چنین توقعی از او نداشت. زندگی هر کس ضرباهنگی دارد. ضرباهنگ زندگی روث پرستو بود. ضرباهنگ زندگی خانم مارپل آداجیو. خانم مارپل روث را که امریکایی بود بارها دیده بود، اما کری لوئیز را که در انگلستان زندگی می‌کرد بالغ بر 20 سال بود که ندیده بود. عجیب ولی طبیعی بود، چون وقتی دو نفر در یک کشور زندگی می‌کنند نیازی نیست برای دیدن هم برنامه‌ریزی کنند. تصور می‌کنند دیر یا زود بدون این برنامه‌ریزی‌ها هم دیگر را می‌بینند. اما اگر مقیم مناطق مختلفی باشند و مسیرهایشان به هم نخورد این اتفاق نمی‌افتد. جن مارپل و کری لوئیز مسیرهایشان به هم نمیخورد. فقط همین. خانم مارپل پرسید چرا نگران کری لوئیز هستی؟ نمیدانم، همینطوری، خیلی نگرانم. مریض که نیست، ضعیف است. از قدیم ضعیف بوده ولی مشکل خاصی ندارد و مثل همیشه است. اما غصه ای دارد؟ نه بابا. خانم مارپل با خودش فکر کرد به کری لوئیز نمی آید غم و غصه داشته باشد. تصور چنین چیزی دشوار است، اما لابد در زندگی او هم لحظاتی بوده که غصه بخورد. فقط تجسمش دشوار بود. گیج و مبهوت، شاید حیرت زده، ولی غصه دار نه. توضیحات خانم وان رایدوک به موقع بود. کری لوئیز انگار توی این دنیا زندگی نمی کند. نمی داند این دنیا چطوریست. از همین نگرانم. خانم مارپل گفت اوضاعش، بعد حرفش را قطع کرد و سر تکان داد و گفت نه نه. خانم وان رایدوک گفت نه وضعش خوب است، خودش مشکل دارد. بین ما کری لوئیز از قدیم دختر آرمان خواهی بود، البته در جوانی ما آرمان خواهی مود بود.
به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست، بیا و نبگو به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ماست.
شعر همیشه دو گروه مخاطب داره، حداقل من اینجوری فکر میکنم. اونایی که متوجهش میشن و ازش لذت میبرن، حتی به سمت شاعری کشیده میشن، و گروه دوم کسانی هستن که اصلا نمیشنونش، دوست ندارن بفهمن چی به چیه. دو گروه مخاطب کاملا متفاوت. اما به تجربه میگم وقت تنهایی، خوشی، حرفایی که نمیشه خیلی مستقیم زد، شعر میتونه خیلی به درد ما بخوره. میتونه زمزمه تنهایی و خوشحالی یا گفتن حرفی باشه که به زبان آوردنش سخته. همیشه برای دل خودتونم که شده چند خط شعر پرشالتون داشته باشید. ممنونم که شنونده به توان هفت بودید. ترانه ها و خوشی های زندگیتون به توان هفت باشه انشالله. هرچی آرزو و حال خوبه برای شما، کی بهتر از شما. شب و روزتون به روشنی. خدا پشت پناهتون.
متشکریم از انتخابتون و همراهیتون با شبکه رادیویی سبا. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه که خنده ساز رو.
خنده سازان هوشنگ مرادی کرمانی. هوشنگ مرادی کرمانی زاده 16 شهریور 1323 نویسنده معاصر ایرانی است. شهرت او به خاطر کتاب‌هایی است که برای کودکان و نوجوانان نوشته و شماری از اینها که به فیلم نیز درآمده است. مرادی کرمانی از سال 1339 در کرمان و همکاری با رادیوی محلی کرمان نویسندگی را آغاز کرد و در سال 1347 با چاپ داستان در مطبوعات فعالیت مطبوعاتیش را گسترش داد. اولین داستان او به نام کوچه ما خوشبخت‌ها در مجله خوشه چاپ شد و در سال 1349 اولین کتاب داستان وی به نام معصومه، حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری به نام من غزال ترسیده‌ای هستم به چاپ رسیدند. در سال 1353 داستان قصه های مجید را خلق کرد، داستان پسر نوجوانی که همراه با بیبی پیرزنی مهربان زندگی می کند. همین قصه ها جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 را نصیب وی ساخت و این مجموعه تبدیل به فیلم شد.
آدم برس ببینیم
از کجا برده؟
نارایز و ازشگاه گرفتم که تو خونه تمرین کنم قوی بشم. عرض به خدمت شما ببین، من برای ورزشگاه شدن و قهرمان شدن دیگه هیچ کم و کسی ندارم. این دمبلو هم که گرفتم الا یه چیز کم.
یه چیزی چیه دیگه؟
ببینیم ببین پاره اون پوره شده زبارش در
برا نبود برا من خرد بتونه کفش سالی یه جور.
البته برای کس که نمیخواد ورزشگاه بشه. من میخوام ورزشگاه بشم ببین، من که اما اول بدون گفتم